بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اعتبار سیره عقلا بود. گفتیم که سیره عقلا تارتن مسبش حجیت و تارتن غیر حجیت. اگر مسب سیره حجیت باشه، مثل حجیت خبر ثقه، مثل حجیت ظهور، مثل حجیت ید و امثال ذلک، اگر اندل اغلا حجتی رو ما داشتیم که ازش تعبیر میکنیم به حجج اغلاییه، ما میتوانیم در دائره تکالیف شرعیه اثباتن و نفیان، ثبوتن و نفیان، از اون حجج استفاده بکنیم یا نه، معتبر است یا معتبر نیست در دائره تکالیف شرعیه. گفتیم این موقوف بر امضاه، باید خود شارع امضا کنه اون حجج رو در دائره تکالیف شرعی، باید امضا کنه. وجوهی ذکر شده بود برای امضا که ما بعضی از این وجوه رو پذیرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که هر حجت عقلاییه بر وجود تکلیف فعلی یا عدم تکلیف فعلی قائم شد، ما می توانیم به اون حجت اعتماد کنیم، یعنی شارع اون حجت را پذیرفته. لذا اگر بر وجود تکلیف قائم بشه منجز است، اگر بر عدم قائم بشه معذر است در دائره تکالیف شرعیه، ولو اون حجت در عصر معصومین موجود نبوده، اون اماره موجود نبوده. مثل قبل نما در عصر حاضر اگر عقلا اعتماد کنن بر این ابزار، ما می توانیم در تعیین قبله هم اعتماد کنیم. این خلاصه بحث ما. خدمت شما عرض کنم که بحث امروز ما بحثی است که فرموده‌اند که شارع از تمام حجج عقلاییه رد کرده. شارع از تمام حجج عقلایی یک جا رد کرده. پس ما به حجت عقلاییه وقتی در دائره شریعت اخذ می‌کنیم که دلیل خاص داشته باشیم. یک رد عام میره ما داریم، اگر در موردی عمل میکنیم حتما باید در خصوص اون حجت، مثلا خبر ثقه، مثلا ید، مثلا قول ذلیت و امثال ذلک، در خصوصش ما باید چی داشته باشیم؟ دلیلی داشته باشیم که شارع پذیرفته که به این حجت عمل بشود در دائره شریعه. یک ردع عام می داریم. این ردع عام کدام است باز؟ گفتن ما آیات عدیده ای را داریم که شارع مقدس ما را نهی کرده از عمل به زن و ما را رد کرده از عمل به غیر علم. و می دونید که تمام حجج عقلاییه حجج چیه؟ زنیه هستن. می دونید که در نزد علماء ما مثلا خبر ثقه اگر قائم شد بر یک تکلیفی ثبوتن یا سلبن، اگر شما علم پیدا نکنید به اون تکلیف وجودن یا عدمن، اون خبر حجت است بر شما. اما تا علم بر شما پیدا نشه دیگه اون حجت نیست، خود علم فقط حجته. مثلا اگر ثقه ای گفت نماز جمعه واجبه و ما علم پیدا کردیم از قول این ثقه به وجوب نماز جمعه، من الان حجتم بر وجوب چیه؟ علم دیگه، اون خبر دیگه حجت نیست. کلن معتقدم که اگر یکی از حجج و امارات منتهی به علم شد دیگه اون اماره یا حجت بقاءً از حجیت میفته دیگه. و باید علم پیدا نشه. پس تمام حجج و عقلائیه حجج چیه؟ زنیه. ما آیات عدیده‌ای داریم که شارع مقدس ما را رد کرده، ما را نهی کرده از عمل به زن و عمل به غیر علم. در اینجا این روایات آیات شریفه ره، چهار تا از این آیات ره میخونیم. آیه اول داریم ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، زن مغنی و بی‌نیاز کننده از حقیقت نیست. کرایه از اینه که به زن اعتماد نکنید، به زن اتکا نکنید، به زن عمل نکنید. این آیه دو جا در قرآن آمده، یک جاش مربوط به اعتقادات، یک جاش هم ظاهرا مربوط به اعتقادات نیست. این آیه که آدرس میدیم برای بحث ما مناسب تره، سوره نجم سوره 53 آیه 28. نجم سوره 53 آیه 28. ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا. آیه دوم در اون آیه آمده به ما امر شده که از زن و عمل به زن باید دوری بکنی. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. بعضی از ظنون گناهه یا منتهی به گناه و معصیت میشه. از زن دوری کنی. خب وقتی خبر ثقه میگه، خبر ثقه مفید زنه، آیه میگه از زن دوری کن. کجا زن شارع قبول کرده که در دائره تکالیفش ثبوتن یا سلبن بهش عمل بشه؟ یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. زن انسان رو به گناه وامی داره. سوره حجرات سوره 49 آیه 12. خدمت شما عرض کنم که آیه سوم راجع به کسی است که علم نداره. فلم تو حاجون فی ما لیس لکم بهی علم. چرا احتجاج میکنید؟ چرا میگید چیزی رو که بهش عالم نیستید؟ این قبلا گفته بودیم علم در معنای عرفیش جامع بین قطع و اطمینانه. آیه میفرماد فلمه تو حاجون فی ما لیس لکم بهی علمون. چرا میگید؟ چرا استدلال میکنید؟ چرا احتجاج میکنید در چیزی رو که شما علم بهش ندارید؟ آل عمران سوره 3 آیه 66. خب خبر واحد هم علم نیست. و در آیه دیگری خداوند می‌فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم. لا تقف، اتباع نکن، پیروی نکن. از قفا میاد، از پشت گردن میاد. دنبال روی نکن، پیروی نکن. ما لیس لک به علم، اون چرا که بهش عالم نیستی. خب خبر زراره مفید علم؟ نه. خبر ثقه مفید علم؟ نه. ظهور مفید علم؟ نه. آیه میگه لا تخف ما لیس لک به علم، اتباع نکن، پیروی نکن از اون چرا که بهش علم نداری. اسراء هستش سوره 17 آیه 36. خب مقتضای این اطلاقات و عمومات، چون بعضی از این آیات مطلق بود، مثل ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، زن مطلق. بعضی از این آیات عام بود، مثل لا تقف ما لیس لک به علم، بنابر این که نکره در سیاق نهی و نفی مفید چیه؟ عمومه. لا تقف ما لیس لک به علم. خب این خطابات مقتضاش اینه که به هیچ حجتی از حجج عقلائیه نمیشه اعتماد کرد، نمیشه عمل کرد، و به عبارت دیگه در نزد شارع معتبر نیست اون حجت. در نزد شارع منجز نیست اون حجج، در نزد شارع معذر نیست اون حجج، مگر اینکه ما یه دلیل قطعی پیدا کنیم مثلا بر حجیت ظهور، یا خبر دلیل قطعی پیدا کنیم بر حجیت. خدمت شما عرض کنم که خبر واحد، خدمت شما بگم که به این آیات گفته شده که رد شده از تمام حجج عقلایی یک جا رد شده. این مای مالی سلکه بهی علم عام یا مطلق؟ حرمت مقید هست به قول مطلق. دیگه چیه معناش؟ گفته از زن تبعیت نکن. مالی سلکه بهی علم اینه از مزنون. لا تقفل لا تقفو زنن لا تقفو مزنونن، معناش این میشه. این مزنون میشه عام دیگه. مالی سلکه بهی علم اینه مزنونن. لا تتبع مزنونن لا تتبع زنن، زنن یا مزنونن عام یا مطلق؟ عام. این نکره که در اینجا میگیم ادبی مرادمون نیستش، این همون به منظره رجلنه. این که میگن معرفه هستش به لحاظ قیدیست که از ماهی سلبش وارد میشه. کدوم؟ اون نه، اون نه نشده، ما نه شده. ما لیس لکه بهی علمون ترجمهش میشه زنن. لا تقف زنن لا تقف مزنونن، از هیچ زنی تبعیت نکن. عام دیگه. لا تقف زنن برش گردونیم میشه لا تقف زنن لا تقف مزنونن. خب این آیات شریفه یک جا همه حجج رو چیه؟ میذاره کنار. خب نگید که خب ما به این آیات به ظهورش استفاده کردیم. ظهورم خودش از حجج و عقلاییه. ظهور یه ویژگی داره که حجیتش پیش ما چیه؟ قطعیست. فقط غیر از ظهور، حالا چه اون حججی که در شبهات حکمیه هم میاد مثل خبر صله، یا حججی که در شبهات اصلا حکمیه نمیاد مثل قول زلیت، مثل ید، مثل سو و امثال ذالک. این آیه میفرماید لا تقف ما لیس لک به علما لا تقف ظنا، از هیچ ظنی تبعیت نکن، از هیچ مظنونی تبعیت نکن. خب حالا با این آیات چیکار کنیم؟ وجوهی ذکر شده. خدمت شما عرض کنم که برای اینکه این آیات رادع از حجج عقلاییه نیست، اینه توی پرانتز دقت کنید، ما چون مسب سیره رو دو قسم کردیم اینجا بحث حجیت رو به کار میبریم، و الا چون آیون سیره رو دو قسم نکردن، خصوصا که این بحث آیات رو در ذیل حجیت خبر واحد مطرح کردن. اینی که ما میگیم نه اینکه اونا کلمه حجیت به کار بردن، چون بحث ما تفکیک شده، چون تو بحث حجیت داریم اینطور بیان میکنیم. گفتن که وجوهی رو ذکر کردن برای اینکه این آیات اصلا راده از حجج عقلاییه نیستش، مثلا راده از خبر صله نیست، راده از عمل به خبر صله نیست، یا راده از حجیت خبر صله نیست. خب یا حتی راده از حجیت ظهورم نیست، اصلا راده نیست. کسانی که ادعا کردن که این آیات شریفه نسبت به حجج عقلایی رادعیت و مانعیت نداره، به وجوهی ذکر کردن و استدلال فرمودن. الوجه الاول، وجه اول از مرحوم آخوند است در کفایه. آدرس کفایه هست صفحه 303. آدرس های کفایه که عرض کردم همیشه بر اساس چاپ آل‌البیت. صفحه 303. اونجا ایشون از این رادعیت جواب داده، فرموده ایشان یک بحث خیلی پیچیده ایره ایشون مطرح کرده، گفته اصلا رادعیت این آیه و این آیات، رادعیت این آیات از عمل به حجت عقلائی یا رادعیتشون از حجج عقلائیه، رادعیت محال است. اصلا محال است که این آیات بتوانن چیه؟ رادع بشن. این آیات نمیتوانن، یه خصوصیتی هست که این آیات نمیتونن رادع باشن از حجج عقلائیه و به عبارت دیگه رادع باشن از سیر عقلا در اون حجج. اینا نمیتونن رادع باشن، محال است، عقلن محاله. چرا جناب آخون محاله؟ ایشان فرمودن رادعیت این آیات رادعیتش دوریه، رادعیت مستلزم دوره، و چون هر امری که مستلزم یک امر محال باشه محاله، چون رادعیت مستلزم دور است یک، دور محال است دو، پس رادعیت هم میشه محال سه. گفته محال است که این آیات بتوانن رد کنن حجج عقلائیه، رادعیتشون دوریه. به چه تقریب؟ حالا ما به جای این که به طور کلی بگیم، در یه مثال پیاده میکنیم. مثلا خبر ثقه، خبر ثقه حجت اندل عقلاست، یعنی در دایره تکالیف عقلائیه منجز یا معذره. خب همین خبر ثقه یک حجت ظنیست. خب حالا اگر آیه شریفه مثلا در یه آیه پیاده میکنیم لا تقف ما لیس لک به علم، بخواد شامل خبر ثقه بشه، رد بکنه حجیت خبر ثقه یا رد بکنه سیره در خصوص خبر ثقه، مثلا خبر ثقه از باب مثال، خب رادعیتش موقوف بر چیه؟ بر این که اون سیره، کدوم سیره؟ سیره ای که قائم شده بر حجیت خبر ثقه، مخصص این آیه نباشه. پس رادعیت این آیه از عمل به خبر ثقه موقوف بر چیه؟ عدم تخصیص و عدم مخصصیت سیره. اگر سیره آیه را تخصیص زد، دیگه آیه راده است، عمل به خبر ثقه نیست دیگه. پس رادعیت آیه نسبت به خبر ثقه و عمل به خبر ثقه موقوف بر عدم التخصیص و عدم مخصصیت سیره. کدوم سیره؟ سیره ای که بر حجیت خبر ثقه قائم شد از این آیه. این یک طرف. پس رادعیت موقوف بر چیه؟ بر عدم تخصیص و مخصصیت سیره. خب حالا عدم تخصیص سیره بر چیه؟ عدم تخصیص سیره موقوف بر چیه؟ بر رادعیته. اگر اون آیه رادع باشه سیره مخصص نیست، اگر رادع نباشه مخصصه. پس عدم تخصیص، عدم مخصصیت موقوف بر رادعیته، رادعیت هم موقوف بر عدم مخصصیت. این میشه دور. و چون دور محال است، پس محال است که آیه رادع عمل به خبر ثقه باشه. نه قطعی نگرفتن، فرض کردن، گفتن این مای مالیسه یا خبر ثقه رو میگیره دیگه، اگر بگیره میشه راده زنیه. اما ولو به همون دلالت زنیه، چون دلالت زنیهش فرض کردیم ظهور حجت، حجتش قطعیه. پس بنابراین اگر آیه رد بکنه از عمل به خبر ثقه، این ردش موقوف بر عدم مخصصیت اون سیره است نسبت به این آیه، و عدم مخصصیت هم موقوف بر چیه؟ رادعیت این آیه هستش از عمل به خبر ثقه. این دور لازم میاد. این کلام مرحوم آخوند بزرگان ما رو بعد از ایشان که انداخته، چرا؟ چون گاهی شما یه مطلبی رو میگید که خلاف وجدانه، اما دلیلش پس خود وجدان نیست، دلیلش به هم روشنی خلاف نیست بلکه پیچیده است. خب اگر این آیات بخواد رد کنه هیچ مشکلی ما توش نمیبینیم. آیه میگه لا تخف زنن. خب لا تخف زنن یکی از افراد زن چیه؟ خبر ثقه است. لا تخف زنن از اون ور ایشون میگه اگر بخواد شامل بشه و رادع بشه این محال است. اقلا این استحاله رو با وجدان ما جور در نمیاد. از این ور بینیم در ردش هیچ محظوری نمیبینیم. از اون ور خب بیان ایشون ظاهرش خیلی مرتبه که ایشان میگه رادعیت موقوف بر عدم تخصیص و عدم تخصیص هم موقوف بر رادعیت دور، و دور محال است پس رادعیت محاله. خدمت شما عرض کنم که جوابی را اکتفا میکنیم از مرحوم آقای خویی، بعد این جواب را مرحوم آقای سر تکمیلش کرده، یعنی تکمیل تتمیمش کرده، یعنی شقوقش رو ذکر کرده و این جواب رو لبن ایشان پذیرفته. در واقع جوابی است که این استاد و تلمیذ هر دو پذیرفتن. اگه جواب مرحوم آقای خویی رو بخواییم ببینید، توی مصباح جلد 2 صفحه 232 خدمتتون بگم که قبلا عرض کرده بودم مصباحی رو که آدرس میدیم از همین مصباحیست که بسیار جزیست از موسوعه، در موسوعه چاپ شده. بله 232 جلد 2 مصباح صفحه 200 خودش اونجا نوشته المصباح جزء ثانی، اما جزء چندم این میشه؟ شاید مثلا جزم 46م 47م همچین چیزی میشه از موسوعه، یعنی اما جزء دوم مصباح. آدرس هایی که از مصباح کلن نقل میکنم از این چاپ نقل میکنم. ببینیم جواب مرحوم آقای خویی چیه. آقای خویی گفته اینجا یک طرف دور نادرسته. کدوم طرفش؟ طرف اولش نادرسته. خوب دقت کنید، ایشان فرموده رادعیت موقوف بر عدم و تخصیص نیست. بله عدم و تخصیص موقوف بر رادعیت، اما رادعیت موقوف بر عدم و تخصیص نیست. این اشتباه مقالطه اینجاست، یک طرف دور اشتباهش اینجاست. رادعیت موقوف بر عدم وصول تخصیصه یا عدم و ثبوت تخصیصه، اما عدم و وصول تخصیص که موقوف بر رادعیت نیست. اونی که موقوف بر رادعیته چیه؟ عدم و تخصیصه. به عبارت دیگه ما همیشه یه وجود و شی داریم، یه عدم و شی، یه وصول و وجود داریم، احراز و وجود داریم، یه احراز و عدم، یه ثبوت داریم، یه اثبات داریم. تو این دور مرحوم آخوند اینجا ثبوت و اثبات با هم اشتباه شده، قاطی شده. پس رادعیت موقوف بر چیه؟ بر عدم و تخصیص واقعا نیست، بر عدم وصول تخصیصه. اما عدم وصول تخصیص که ربطی به رادعیت نداره. عدم و تخصیص موقوف بر چیه؟ موقوف بر رادعیته. دور برداشته شد، چون دیگه دوری نیست. رادعیت بر عدم الوصول، اما عدم الوصول موقوف بر رادعیت نیست. عدم تخصیص موقوف بر رادعیته، نه عدم وصول رادعیت. این فرمایش مرحوم آقای صدرم پذیرفته با تطمیمی که در بحث کرده و شغلی رو که انجام داده. اینو دقت کنیم، این بیان ایشان درست نیست، تمام نیست. یه مقدمه رو عرض کنم تا روشن بشه که چرا درست نیست. اشیایی رو که موجودن اینا دو دسته هستن. ما یه اشیایی داریم که ثبوتشون غیر از اثباتشونه، اثباتشون ربطی به ثبوت نداره، ثبوتشون غیر اثباتشونه. مثلا زید رو در نظر بگیرید، وجود زید یا عدم زید ربطی به علم من به وجود یا علم من به عدم نداره. ممکنه زید وجود داشته باشه و من عالم به وجود نباشم، ممکنه زید معدوم باشه و من علم به عدم زید نداشته باشم. پس وجود یا عدم زید یک مطلبه، این مقام ثبوت، و علم من به این وجود یا عدم مطلب دیگریست. تخلف پذیرم هست، زید در عالم واقع وجود داره ولیکن در عالم ذهن من این وجود واصل نیست، من عالم به وجود نیستم لا در عدم. اما ما یه اشیایی داریم، بله، علم، نه اعتقاد را اهم از این که قطع باشه، زن باشه، اطمینان باشه یا حتی احتمال باشه، در جهل مرکب دیگه علم نیست. خدمت شما عرض کنم که ما یه اشیایی داریم که اینها عالم ثبوت اثباتشون یکیه، عین همه، این دو تا عالم نداره، یک عالم ثبوت داشته باشه یا عالم اثبات یا عالم وجود یا عالم علم. مثل چی؟ مثل پاره از حالات نفسانی ما، مثل گرسنگی، مثل درد. درد یک وجودی داره و یک عدمی داره، گرسنگی وجودی داره و عدمی داره. اما در ذهن اگر در نظر بگیرید، وجود گرسنگی این علم اوست به گرسنگی، وجود درد این علم اوست به درد. عبارت دیگه، اصلا درد یک احساسه، گرسنگی یک احساس. اصلا اینطور نیست که من ممکنه درد وجود داشته باشه اما عالم نباشم، یعنی احساس نداشته باشم، یا در من گرسنگی باشه و من احساس نداشته باشم. اصلا گرسنگی یعنی احساس گرسنگی، درد یعنی احساس درد. پس احساس گرسنگی وجود و عدمش، احساس درد وجود و عدمش، با خود این احساس یا علم اصلا یکیه. احساس گرسنگی، اون که گرسنگی کازه که میگن، یعنی به لحاظ بدنش مثلا چیه، نیازی به این نداره. ما وقتی میگیم گرسنگی، خودمون گفتم مرادمون احساس گرسنگی است، احساس درد. نمیشه این احساس درد، اصلا درد یه احساسه، گرسنگی یک احساسه. نمیشه این گرسنگی باشه و علم نباشه، یا عدم گرسنگی باشه و این عدم احساس نباشه. اینو عنایت کردیم. پس اینه که ثبوتشون و اثباتشون یکی هستش دیگه تفکیک نمیشه. دقت کنین، بله بله، یعنی اونایی که حالات نفسانیه به همین قبیل، از قبیل احساسن، همیشه از همین قبیله. این تخصیص آقا به حمدشایی از همین قبیله، یعنی ثبوت و اثبات نداره. مراد از تخصیص یعنی تخصیص بالفعل، مخصص بالفعل. اصلا تخصیص متقوم به چیه؟ به وصوله. مخصصیت متقوم به چیه؟ به وصوله. اینطور نیست که تخصیص باشد واصل نباشد، اگر واصل نباشد تخصیصی در کار نیست. به عبارت دیگر، تخصیص عبارت از عدم حجیت و اون ظهور سابق در بخشی از مدلول خودش. این عدم حجیت، این متقوم به وجود مخصص نیست، این دائما تخصیص متقوم به چیه؟ به وصوله. لذا اگر مولا گفت اکرم کل عالمن، بعد گفت لا تکرم زیدن، خب تا این لا تکرم زیدن به من واصل نشه اصلا تخصیصی نیست. باز خطاب اکرم کل عالمن در وجوب اکرام زید حجته. میدونین که در نزد علما نقش مخصص و مقید چیه؟ اون ظهور را بقاءً از حجیت ساقط میکنه، ظهور را از بین نمیبره، ظهور را از حجیت ساقط میکنه. لذا اگر مولا گفت اکرم، اگر گفت اکرم کل عالمن، بعد گفت لا تکرم زیدن و این به من واصل نشد، باز این ظهور بر من چیه؟ حجته. این ظهور بر من حجته. بله؟ چرا دیگه؟ قیام حجت داشت میشه متجری. بحثمون در حجیتش بود نه در معصیت و اطاعتش بود. هیچ کار خودش نکرد، هیچ کار خودش نکرد. اتفاقا اگر مولا لا تکرم هم نمی گفت زیدن و در واقع مراد جدیش زید نبود، باز من متجرم، هیچ فرق نمی کنه چه می گفت لا تکرم زیدن چه نمی گفت، چون همیشه تخصیص نسب نیست. ببینی وقتی که گفت اکرم کلا عالمن، زید واقعا واجب الاکرام نبود، اما از اول واجب، اگر از اول واجب الاکرام باشه میشه نسب. اگر از اول امروز گفت اکرم کلا عالمن، فردا گفت لا تکرم زیدن، همین دیروز زید اکرامش واجب نبود، اگر دیروز اکرامش واجب شده بود اون لا تکرم میشد ناسخ نه مخصص. نداره دیگه. پس اگر گفت لا تکرم، پس معنای تخصیص عدم الحجیته. اگر میگفت لا تکرم ره میگفت و به من نمیرسی، باز حجت بود بر من، مثل همون که از اول حجت بود. این همیشه در ذهن شریف میشه تخصیص بالفعل و تقعید بالفعل چیه؟ دائر مدار وصوله، نه در دائر مدار وجوده. یعنی مخصصیت ثبوت و اثباتش یکیه، تا واصل نشه مخصص نیست. باز اشکال مرحوم آخوند دوباره زنده میشه. بله؟ برای تجری معنا داره. تجری مخالفت با منجزه، با منجزی که لیسه به منجزم در واقع، چون متعلقه به تکلیف فعلی نشده. واقع نه، تخصیص واقع که نه، اون احکام الهی منوط به علم و جهل ما نیست. بله احکام الهی بله، اما تخصیص صحبتمونه. تکالیف الهی علم و جهل ما هیچ اثری درش نداره. نه تخصیص مفهوم انتزاعیه، امر واقعیه، حکم الهی نیست. بله؟ یکیه، ثبوت اثباتش یکیه. یعنی اصلا تخصیص لذا این که واقعا مخصص، واقعا تخصیص نیست، چون علم غیب که نداریم، چون ثبوت اثباتش یکیه. وقتی که میگیم اکرم، دقت کنید، وقتی میگیم اکرم کلا عالمن، مولا به ما رسید اما لا تکرم زیدن به ما نرسید، این ظهور واقعا حجته. نه وجود داشته نرسیده. ببینید تخصیص خصوص اینه، وقتی که مولا میگه اکرم کلا عالمن روی نظر آیون، وقتی مولا میگه اکرم کلا عالمن، اکرام زید الان بر من واجب نیست. چرا؟ چون به جهتی که در جای خودش این توضیح داده شده، به قول آقایون میگن مراد جدی نیست.
اون نتیجه شه، نه خودشه.
این چه نتیجه شه؟ نه اصلا نگفته، اصلا نگفته، اصلا فردا نیامده. مولا فردا که میاد میخواد بگه لا تکرم زیدن، الان که گفت اکرم کل عالمن، همین الان اکرام زید بر من واجب نیست، فقط حجت بر وجوبش دارم، وجوب ندارم. این نظر پذیرفته شده از آن در اصول. اگر الان واجب باشه اون فردا میشه ناسخ دیگه، مخصص نمیشه. الان که مولا امروز گفت اکرم کل عالمین، همین امروز اکرام زید بر من واجب نیست. منتها الان چیه؟ این خطاب نسبت به وجود حجته. فردا که میگه لا تکرم زیدن و به من واصل میشه، از همون آن وصول از حجیت میفته دیگه ظهور. یعنی اون خطاب اکرم کل عالمین ظهورش نسبت به وجوب اکرام زید دیگه حجت نیست بقا. اما عالم واقع عوض نشد، از روز اولم بر من اکرام زید واجب نبود. پس تخصیص متقومه به چیه؟ به وصوله. این مرحوم آقایی گویا خواستن یک کپی برداری کنن از یک کلام آخون که در همین باب گفته. رد و عدم وصول، رد متقومه به وصول نیست، اما تخصیص متقومه به چیه؟ به وصوله. عدم وصول رد، عدم وصول تخصیص، یعنی عدم تخصیص. باز اشکال آخون زنده میشه. رادعیت آقا متقومه به چیه؟ رادعیت متقومه به، خدمت شما عرض کنم که عدم تخصیصه و عدم تخصیص متقومه به رادعیته. این دوره انشاءالله تا وجوه بعدی که جواب بدیم. الحمدلله رب العالمین.